يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خدا رو شاکریم و سپاسگزار که بودیم و زنده بودیم و این لحظه های ناب رو درک کردیم و به صف مصلین و نمازگزاران اول وقت پیوستیم و با خوندن نماز اول وقت خودمون بنده صالح و شایسته‌ای برای حضرت یار بودیم. لباس بندگیتون پرفروغ و پرنور باشه انشالله و امید که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز، با رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم که تا ثانیه‌های دیگر گفتگوی سیاسی امروز رو بشنوید با موضوع اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام، روایتی از آزادی بیان وارونه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی هفتم آبان ماه 1399. در خدمتتون هستیم در رادیو گفتگو، مهمانای ارجمندی داریم، بحث داغ و ویژه‌ای داریم، یه فاصله میگیریم، یه توضیح در مورد موضوع برنامه میشنویم و برمیگردیم. همینقدر بگم که موضوع برنامه اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام، روایتی از آزادی بیان وارونه. در خدمتتون هستیم، میریم و برمیگردیم.
امروز در غرب از انگلیس، آلمان و فرانسه گرفته تا آن سوی اقیانوس اطلس در امریکا، اسلام ستیزی به مسئله عادی رسیده است که داغ‌ترین وجه آن را در حمایت رسمی رئیس جمهور فرانسه از اهانت کنندگان به ساحت رسول گرامی اسلام شاهد هستیم. فارغ از اینکه چرا غرب این گونه شده است، بخش زیادی از دلایل را بایستی در درون جهان اسلام جستجو کرد که این گونه آنها را جسور و حتاک نموده است. از آن روزی که تخم تفرقه بر زمین اسلام فرو غلطید و فرقه گرایی چند بارگی دودستگی و تنازعات مذهبی در جهان اسلام رشد کرد، دشمنان رسول الله صلی الله، اسلام و امت مسلمان نیز از این گسلهای دل مشغولی مسلمین به تنازعات و اختلافات درونی باعث شد تا غرب بر عقیده و مقدسات اسلام بتازد و این روزها در بالاترین سطوح رسمی چهره خود را اوریان‌تر نماید. طبیعی است امروز در میدان جنگی از رو کشیده موقع بررسی اختلافات فقهی و تاریخی نخواهد. امروز دشمنان اساس اسلام را نشانه رفتند و متاسفانه در درون جامعه اسلامی نیز وابستگان حکام وابسته و دهن زده ای نیز وجود دارد که این نمایش غرب را تقویت می کند. در چنین بستری زمین سازی اتحاد و همدلی امت اسلام نقشی اساسی برای خونساسازی توطئه‌ها خواهد داشت. همین توهین های اوریان می تواند همدلی و انسجام ملت‌های اسلامی را تقویت و در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات همه‌گیری قدرتی بی‌مثال خلق کرد. اگر همین یک فقره تحریم کالاهای اقتصادی کشورهای توهین کننده با تکلیفی همه‌گیر تبدیل و به ابعاد فرهنگی و سیاسی جهان اسلام سراغت نماید، قطعاً تبدیل به نقطه عطفی برای مقابله با دشمنان اسلام و رسول خدا خواهد شد. امت اسلام زخم‌های فراوان از تفرقه بر تن دارد، لذا بایستی این توهین‌های از سر استیصال دشمن را مغتنم شمرد و در سطوح دیپلماسی عمومی و ارتباطات ملل اسلامی یک امت همیار و بیدار ساخت. این وضعیت اگر متحقق گردد هم میتواند زمین اساس یک قدرت تمدنی فرهنگی قوی شود و هم دولت‌های اسلامی را به کرنش در برابر ملل اسلامی واداشته و موجب همدلی و یک دستگی تمام مسلمانان خواهد شد. در این صورت دیگر هیچ کسی و هیچ کشوری جرأت نخواهد داشت تا بر مقدسات اسلام بتازد و از شرق میانمار تا غرب اروپا قدرتی بی‌نظیر خلق خواهد شد.
خب، عرض سلام و ادب مجدد خدمت همراهان و مخاطبین رادیو گفتگو بخش سیاسی. خرسند هستیم که در خدمتتون هستیم. موضوع برنامه سیاسی امروز همونطور که میدونید اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلوات الله علیه، روایتی از آزادی بیان وارونه. در خدمت مهمانای ارجمندی هستیم، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین عبدالرحیم علیزاده، کارشناس سیاسی و معاونت راهبردی و سیاسی سازمان بسیج اساتید طلاب و روحانیون کشور. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای علیزاده، اگر سلامی هست در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان عزیز و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که در این جلسه بتونیم مطالب مناسبی رو تقدیم بکنیم.
تشکر میکنم. در خدمت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای علی رحمانی هستیم، پژوهشگر حوزه و دانشگاه. سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب رحمانی، اگر سلامی هست در خدمتتون هستیم.
من هم خدمت همه کسانی که به نحوی صدای ما رو دارن و در این ایام خاص به این رادیو دارن گوش میدن، همشون رو عرض سلام دارم خدمتشون. امیدوارم که حالشون خوب باشه و گفتگوهای ما باعث بشه حالشون بهترم بشه.
شکر میکنم، زنده باشید. خب، قبل از اینکه وارد بحث بشیم، راهی ارتباطی برنامه را خدمتتون اعلام میکنم. شماره پیامک برنامه 301035 هستش، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتی که مربوط به برنامه هستش رو برای ما ارسال کنید، حتما استفاده میکنیم. دوباره خدمتتون موضوع اعلام میکنم، اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلوات الله علیه، روایتی از آزادی بیان وارونه. خب، خدمت حجت الاسلام المسلمین علیزاده هستیم. حجت علیزاده، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم، حالا در مورد این اتفاقی که افتاده و رئیس جمهور فرانسه به خودش این اجازه رو داده که به ساعت مقدس پیامبر اکرم توهین کنه. میخوام ببینیم که علت و عوامل اهانت به ساعت مقدس پیامبر اسلام بیشتر چی هستش، اینو برموی تبیین و آرزیابی بفرمایید که ببینیم اصلا مشکل اینا با چیه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، این اهانت هایی که به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام و مقدساتمون روا داشته میشه در واقع یک جور برای دنیای غرب و مخصوصا کسانی که با اسلام و پیامبر گرامی اسلام و قرآن کریم سر ستیز و دشمنی دارند تبدیل به یک ربال شده گویا. خب علل و عواملش رو اگر بخوایم بررسی کنیم، یک ظاهری داره و یک باطنی داره. در ظاهر معلوم هست که اینها بناشون بر این هست که اون جایگاه و شخصیت پیامبر گرامی اسلام و عرض کنم که ارزش و اعتباری که امروز مکتب ما در جهان در دنیا پیدا کرده این رو تضعیف بکنن، تخریب بکنن و به واقع به گونه ای رفتار بکنن که این دین جهانی، این دین ابدی، این آخرین دین اسلام، آخرین دین از ادیان الهی که مورد توجه قرار گرفته امروز در دنیا، این رو تضعیف بکنن. امروز ما شاهد هستیم که در سطح دنیا بخصوص در کشورهای غربی اسلام در حال پیشرفت هست، اسلام در حال اوجگیری هست و حتی در اروپا که دیگه مهد تمدن غرب محسوب می شود، ما امروز شاهد هستیم که جمعیت مسلمان ها در حال افزایش هست. آقای پروفسور جان کین عنوان مثال عرض بکنم که این روایت در واقع از ناحیه خود اونها باشه.
بله،
پروفسور جان کین رئیس مرکز مطالعات سکولاریزم دانشگاه وینس منستر انگلستانه. ایشون چند سال پیش به دعوتی که از این مراکز آمده بودن ایران و با غرور هرچه تمام میگفتن که من نیومدم اینجا در مقابل دین شما زانو بزنم، حالا یه توختوری هم کردن، اما یک واقعیت رو نمیتونم انکار بکنیم و اون این است که در انگلیس عدد مسلمان ها به بیش از 6 میلیون نفر افزایش پیدا کرده و به همین دلیل مجلس عوام انگلیس ناچار شده که یک نماینده در مجلس عوام بپذیره به عنوان اقلیت فعال پرشور و در حال رشد انگلیس. انگلیس کجاست دیگه خودتون بهتر از بنده میدونید. نمونه دیگر رو عرض بکنم که باعث نگرانی اینها میشه، باعث ترس و وحشت اینها میشه در ظاهر، بحث افزایش جمعیت مسلمان ها در اروپاست. اینها طبیعیه که رهبری نهضت اسلامی رو، پیامبر گرامی اسلام رو بزنن و تخریب بکنن. اون فیلم فتنه رو اگر خاطر شریفتون باشه چند سال پیش در یک از کشورهای اروپایی ساختن و در اونجا خواستن که اینجوری القا بکنن که بله اسلام دین خشونته و با خوندن آیاتی که راجع به مثلا حوزه قضا و حوزه حقوق اینها هست اینها رو میخوندن. و در بین این فیلم فتنه، معروف فتنه که جواب خوبی هم بهش داده شد، یه فیلم دیگری ساخت شد در پاسخ به این فیلم، اونجا یک خانم محجبه ای رو نشون میداد که با یک کالسکه یک بچه رو داشت حمل میکرد. این رو نشون میداد که بدونید مسلمان ها دارن تو اروپا زیاد میشن. نگرانی اونها اینه و گفتن اینو تا اگر 20-40 جمعیت اروپا به بالای 70-80 میلیون نفر برسه، خب طبیعتاً با توجه به اینکه جمعیت اروپا در حال کاست شدن است، این تحلیل های اینچنینی دارن، این نگرانی های اینجوری دارن و طبیعی است که این وحشت رو داشته باشن. در سر جمع تو این بخش میخوام این عرض بکنم که علت اصلی این اهانت ها ترسشون از اسلامه و البته اونها اینجا بد فهمیدن
کمترین کاری که میتونن کنن همین اهانتی هستش.
بله البته اهانت هاشون بر اساس یک سناریوهای تعریف شده است. من اعتقاد دارم حالا در پس‌های بعدی لازم شد عرض میکنم اونها در واقع در چارچوب یک سناریوهای تعریف شده و حتی بالا دستر در چارچوب یک سلسله راهبردهای کلان که در واقع استعمار فرهنگی قدرت های استکباری اون رو طراحی میکنن این اتفاقات میفته. دلیلی نداره یه رئیس جمهوری بیاد مثلا از کار یک مجموعه مثلا شارلی ابدو یه اهانتی کرده بیاد ازش حمایت بکنه، یه کاریکاتوری کشیده، دلیلی نداره. رئیس جمهور برای ایجاد نظم هم که شده، برای برقراری آرامش و امنیت هم که شده در کشور خودش، علی‌القاعده بگه حالا اشتباهی شد شما ببخشید. ولی معلومه گویا اینها مأمورن از ناحیه صهیونیسم، از ناحیه استعمار فرهنگی که این مقدسات رو به شهانت بکنن تا به اون اهدافشون برسن. اقل اهدافشون این است که ببینن مسلمان ها زنده هستن، عکس العمل مسلمان ها چیه در قبال این اهانت ها. طبیعتا اگر مثل شرایط فعلی عکس العمل نشون داده بشه اونها جریتر خواهند شد. اونها فکر میکنن که مسلمان ها ضعیفن و نمیتونن از مقدسات خودشون دفاع بکنن، لذا ای بسا ممکنه اهانت های بیشتری هم بکنن. این که من شنیدم رئیس جمهور فرانسه بعد از اون اهانتش گفته این رو نمیدونم تابلو کنید در یکی از میادین شهر، ساختمان بلندی این کاریکاتور رو بکشید و آویزان بکنید، این دیگه نشون دهنده نهایت خباثتشونه. این دیگه یعنی لج و لج بازی کردن با یک مکتب، با یک دین و با یک آیین که علل قاعده باید در دنیا محکوم بشه. ولی متاسفانه سکوت مجامع مهم دنیا امروز در واقع یک جور میشود گفت تایید است بر یک چنین حرکاتی. به اینها که مدعی آزادی بیان هستن دقیقا برعکسش عمل میکنن و منطق یهود اینه، منطق صهیونیسم اینه. اصلا در پروتکل های یهود ما داریم که شعار بدید، شعار مساوات بدید، عدالت بدید، برادری بدید، همکاری بدید، ولی ضدش عمل بکنید. اینجا اینها که شعار آزادی بیان دارن میدن و عکسش عمل میکنن، خب طبیعیه که منطقشون اون منطق هست. به هر حال من اینو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که در ظاهر اینها اهداف اینچنینی رو ممکنه داشته باشن، ولی باطن این کارهاشون و این حرکاتشون همون استعمار فرهنگی هست که برنامه‌ریزی داره، طراحی داره. اینها راهبرد تعریف کردن برای این کارهاشون، اینها بر اساس اون راهبردهای کلانشون سناریوهایی تعریف می‌کنن تا آرام آرام اینها رو ایجاد بکنن تا بتونن اون سلطه و هژمونی خودشون رو در دنیا مسلط بکنن. به حال این آغازی است برای اون بحث‌های اصلیشون.
بله تشکر می‌کنم خدمتتون. خب خدمت آقای رحمانی هستیم. آقای رحمانی عزیز به عنوان سوال تکمیل کننده بیانات آقای علیزاده می‌خوام ببینیم که رسانه‌های غربی آزادی بیان رو چجوری تعریف می‌کنن، اصلا منظورشون از آزادی بیان چیه و از این که یه توهینی اتفاق میفته و هدف خودشون رو آزادی بیان عنوان میکنند و اینو یه جوری جو قانونی بهش میدن، خواهم بینیم چجور تحلیل میکنید این مسئله رو.
من عرض بکنم که چند تا نکته رو میخوام هر کدوم رو جداجده اشاره بار بهش بپردازیم. نکته اول این که معمولا اهانت‌های شخصی معمولی دیده میشه، اهانت ناشی از چیه؟ وقتی از نظر چیزی نگاه میکنن میگن که آدم ها وقتی به یک شکست فکری، به یک شکست اندیشه‌ای، به یک شکست روانی، به یک شکست حتی مدیریتی اداره نمیتونن بکنن، خب بعدش منجر به یه پرخاشگری میشه که اون خودش رو به صورت اهانت نشون میده.
خونه آخر هر
قوم از این هست. این از نظر شخصی، یعنی تو امور شخصی که نگاه میکنیم. حالا اگه اینو در یک بعد بزرگتری ببینید، میبینید که یه جورایی این اهانت گرچه زشته و یک چیز بسیار نافرمی از ناحیه اونا هست، ولی یک پیام همجوری که آقای علیزاده فرمودن در درون خودش داره و اون این که گویا اینها از نظر ایدئولوژیکی به یه شکست فاحشی رسیدن که دیگه نمیتونن رو توجیه بکنن، نمیتونن وارد بحث و گفتگوی آزادی راجع به این مباحث بشن، مجبورن از ناحیه دیگری به صورت یک به اصطلاح یک خشم، به صورت یک اهانت وارد عرصه بشن تا بتونن فضا رو یه فضاسازی ایجاد بکنن که بتونن تو اون فضا نگذارن آدم‌ها روی حالت عادی تفکر بکنن و انتخابای خودشون داشته باشن. به هر حال ببینید دنیای غرب از نظر اداره کردن دنیا، از نظر فکری و اندیشه به یه بن‌بست رسیده. اینا دیگه واقعا گرسنگی جهان به عهده کیه الان؟ تقصیر کیه؟ کدوم ایدئولوژی داره تو دنیا پیاده میشه ولی هنوز آدما گرسنن؟ کدوم ایدئولوژی داره تو دنیا پیاده میشه و هنوز نتونسته مشکلات مردم رو حل بکنه؟ بالاخره اینها از یه طرف مدعیان که قدرت دنیا دست ماست، جهان یه جوری تو اختیار ماست. خب اگر قدرت دنیا دست شماست، جهان در اختیار شماست، پس چرا مشکلات جهان رو حل نمی کنید؟ دیگه الان شما ببینید با یه بیماری که الان باهاش مواجه شدیم دنیای غرب چقدر ضعف نشون داد در برابر اینی که تو ذهنیت مردم اینجوری بود که قبل از اینکه میکروبی بیاد اینا از همه زودتر تشخیص میدن، اینا همه زودتر حلش میکنن، اینا اصلا ملل بهداشتی دنیا هستن، اصلا دوچار مرگ و میر به این راحتی نمیشن. ولی شما الان میبینید که در برابر این ریخته به هم، اصلا اروپایی که فکر میکرد که دنیا رو به بهداشتی و به عدم بهداشت صحیح چیز میکردم، همش تبلیغات میکرد و تلویزیون خودمونم نشون میداد که آقا اینا دارن میرن توی کشورهای آفریقایی مثلا برای اینا بهداشت ببرن، برای اینا روش زندگی صحیح ببرن، اینا مردم، اینا منجی آدم ها اصلا، بقیه مردم اصلا بهداشت رعایت نمی کنن. شما میگه الان خود اونها توی این مسئله به یه شکستی رسیدن که پس چه شد؟ پس چرا خودشون از دیگران بیشتر الان درگیرن؟ اینا که بالاخره میگن حرف بهداشت اول و آخر دنیا دست ماست، اقتصاد دنیا هم دست ماست، اداره دنیا هم دست ماست، ولی نتونستن کاری بکنن. هنوز خود اروپا دچار مشکلات اقتصادی است، خود آمریکا دچار مشکلات اقتصادی است و نتونستن. خب باید یکی جای پاسخگو باشن. راه گریز از این پاسخگویی ها این استش که بیان به طرف مقابل خودشون اهانت بکنن و با اهانت کردن به طرف مقابل خودشون از این فضا بیارن بیرون. خب توی این فضا این که عده مسلمان های اروپا تعدادش میره بالا، شکست عقیدتی توی سطح های بسیار، حالا مردم عادی مهم نیست، تو دانشگاه هاشون شکست فکری مشهود شده الان. یعنی یه چیزی نیستش که ما بخوایم مدعی بشیم بگیم که آقا اینقدر تعداد آدم مسلمان شدن یا نشدن. الان تو اندیشمندان غرب با منطق، با تفکر صحیح مواجه شدن با این که ما باید به یک راه دیگه ای برسیم و این توی این فضا کار غیر منطقی کردن فقط برای خروج از این مخمسه ایست که دوش دوچار شدن. و حالا خب اگر بگید که حالا اگه قرار باشه اهانت بکنن، چرا از پیغمبر، چرا از قرآن؟ اون وقت اون نقطه‌ای که خیلی ها در طول تاریخ سیاستمداران بزرگ اشاره کرده بودن که استراتژیک ترین جای اسلام دو تاست دیگه، یکیش قرآنه، یکیش پیغمبر اکرمه، که دیگه نمونه هاش تو تاریخ خیلی زیادی که آقا اگه این دوتا به اصطلاح روی کرده